بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل راجع به مستحبات صلات که مستحبات را شمردن، نه اینکه مستحبات نماز منحصر به این فصل است، یادتون باشه در اول گفت در ما بقیه مستحبات صلات مقداری از مستحبات صلات فصلهای قبل هم ذکر شد. در این فصل در بقیه از مستحبات، بازم کل مستحبات نیست، رسیدیم به اینجا که یکی از مستحبات صلات قنوت. قنوت آخرش تا ندال، قنوت. حالا معنای لغویش کار ندارم، معنای اصطلاحیش در هر دو رکعت از نمازها که اعم از این که دو رکعتی باشه، سه رکعتی باشه، چهار رکعتی باشه، در رکعت دوم قنوت مستحب است. بعضی ها بر وجوبش حکم کرده بودند. در بعضی نمازها که فرق قائل بودند که بعد از رکوع، قبل از رکوع، خود ایشون هم مردد بودند که آیا قنوت حتما قبل از رکوع باید باشه؟ یا قنوت مستحبی بعد رکوع هم می شود در حال اختیار. حتی قنوت مستحب بودنش آنقدر مهمه که اگر فراموش بشه بعد از نماز قنوت را هم می شود قضا کرد، مثل سایر اجزاء منسیه و فراموش شده صلات. یعنی فراموش اگر می شد قنوت را قضاش هم می شد، باید کرد، باید، یعنی که اگر بخوایم که اون فضیلتش را به دست بیاوریم. درس امروز ما می فرماید و بر معموم هم لازم است، البته لزومش هم به عنوان مستحب، مستحب است که تبعیت از امامش بکند در قنوت. و این کانه مسبوقه، ولو امام یه خورده جلو افتاده، مأموم پشت سر او قنوت را، ولو امام یه خورده جلو افتاده او سابق، مأموم مسبوقه، باز هم از او تبعیت بکنه. این تبعیت در قنوت از چه نظره؟ می شود گفت هم تبعیت اون از کار قنوت، اون قنوتی که امام میکنه اینم بکنه، یکی هم در اصل قنوت، در اصل قنوت هم تبعیت از امام بکنه. حالا بعضی رکعات امام، شما یه رکعت عقب افتادید، امام یک رکعت جلوه، او رکعت دومشه، شما رکعت اولتون هسته، خب امام سابق بر شماست از نظر رکعت نماز، او قنوت میگیره، بر شما نیز مستحب است در رکعت اولتون تبعیت از امامتون بکنید. و این کان مسبوقا یک معناش هم این است، البته اون دوتا معنای دیگر هم محتمل است. بسیار خوب. آیا وقتی که قنوت را میخونه اون دعاهایی که وارده اونها را در قنوت؟ نه، در قنوت هر دعایی که دلتون خواست، اما افضلینش کلمات فرج است. بارک الله، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و فوقهن تحتهن، بعضی عبارات دارد بعضی عبارات ندارد، و رب العرش العظیم و سلامون و الحمد لله رب العالمین، بعضی ها ذکر کردن، و سلامون علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین هم ذکر شده است. مراجعه کنید به کتاب هایی که کلمات فرج را اونها ذکر کرده اند. خب افضلش اینه، دعا کنه و هر دعایی که مباحه جایزه. هر دعای مباح یعنی چه؟ یعنی فقط حرام نباشد. حرام نباشه جایزه. یعنی دعا حرام هم هست؟ بله. یزید را دعا کند، ظالم را دعا کند، پایی حرامه دیگه. فقط دعا بر اون مقاصدی که حرام است دعا کردن نباشه، اما مستحب باشه. بل مستحب هم نیست، مباهه، متساوی طرفینه، دعا میکنه. بله، به این معنا مثلا خونه داره، زندگی داره، همه چی داره، بیشتر داشتنش مباهه دیگه. خدایا یکی دو تا خونه من داشته باشم، خدا عمرش بده، همچون دعا میکنه. خدایا یه قالی مثلا، اینا ماشینیه، یه قالی فرض بفرمایید که پشمی دستباف هم داشته باشه، ضرری نداره، ضرری نداره. اما حیفه اون ارتباطی که برقرار کرده، یه دونه فرش دستباف بخواد، یه مال دنیای زود گذر بخواد، که مال دنیا مثل چرک معروف است دیگه، چرک دست انسان است که بالاخره نمیمونه، شسته میشه، میره، هیچ فایده هم نه. این که مثل آدم مال دنیایش آتش بزنه، خیلی آنقدر دل نبندد. همین دیروز مال دنیایی که برای شما تأمین کرد گذشت دیگه، امروز هم برای مقدار امروز. نه مثلا مال دنیایی که انسان دل ببندد، دینش را از دست بده، آبرویش را از دست بده، وقارش را، شخصیتش را از دست بده. این زهر است، این بلاست، این وباله، بدبختیه. اون مقداری که آبروی انسان حفظ بشه، ولی اون مقدار بیش از این دل ببنده مثل آب شور است، هرچی بخوره تمامی ندارد. بعضی ها تشبیه کردن مال دنیا را، ثروتمندها را، مثل آن پیله ابریشم، یعنی کرم ابریشم که هی میبافد دور خودش، اینقدر هرچی ببافد زندانش محکم داره دیگه. اون حیوان هرچی میبافه زندان خودش را محکمتر میکنه، تو اون زندان دیگه نمیتونه بیرون بیاد که، انقدر میبافه میبافه میبافه، انقدر زندان محکمتر دیگه بیرون هم نمیتونه، به همونجا جون میده، اون حیوان همونجا جون میده. مال دنیا برای یکی دم همین طوره، هرچی بیشتر بکنه زندانی تره، حریص تره، تشنه تره. بعضی دیده ای که متوسط الحال ها بهتر احسان میکنن، بهتر وجوهات میدن تا اون زیاد مالدارها، اونها حرصشون بیشتر شده، اونها دیگه دستشون بسته شده، زندانی شدن میانی حب مال دنیا. خب حالا چه کار داریم به این حرفا؟ عیبی ندارد در وسط درس هامون هم قدری این مسائل مطرح بشود. میفرماید که بر مباح دعا کند، فقط حرام نباشه، بر مستحب دعا کند. اما دیگه اینجا مکروه را هم میشود دعا کرد. مثلا یه دعاهایی که درباره یه نفر دعا کردن کراهت داره، پس بفرمایید آیا اونم جایزه؟ خب اگر مقابل حرام بگیریم، حرام نباشه، غیر حرام را جایزه، شامل مکروهات هم میشود. اما در مکروهات هم یه منقصتی هست دیگه. آیا دعای قنوت را عربی بخونه، فارسی بخونه، ترکی بخونه، گلکی بخونه، نمیدونم روسی بخونه، انگلیسی بخونه، فرانسوی بخونه، هر چی دلش خواست بخونه دیگه، چه عیب داره؟ و بعد میفرماید که یکی از مستحبات نماز هم این است که وقتی نماز تمام شد، سلام نماز را داد، سه بار دستها را بلند کند تا موازی گوشها، دوباره بیاره بگذاره روی فخذینش، یعنی روی رانها، که مستحب است سه مرتبه، الله اکبر الله. بعد از آن افضلین تعقیبات این است که تحلیل، یعنی لا اله الا الله، که اون لا اله الا الله هم دعاهای مخصوصی دارد که مخصوصا اخیرا مرسوم شده بعد از انقلاب، در نمازهای جمعه و جماعات خونده می شود همون تحلیل. اون منتها مختلف نقل شده، این چنین که در زبانها حفظ و ازبر شده مورد اختلاف هست. بعد از این، یعنی اول اون سه تا الله اکبر از تعقیبات ها، پرفضیلت ترین تعقیبات، اون سه تا الله اکبر، بعدش تحلیل لا اله الا الله، ثم تسبیح فاطمه زهرا. میگه ثم با ثم که عطف میکنیم، نه اینکه تسبیح زهرا فضیلتش از اونها پایین تره، بلکه تسبیح زهرا بالاترین تعقیبات است. از او بالاتر ما تعقیبات نداریم. حتی در بعضی روایات هست که هر رکعت نماز را فضیلتش تا 1000 رکعت نماز بالا میبرد تسبیح زهرا. یعنی بعد از نماز صبح تسبیح زهرا را بگید، مثل اینکه 2000 رکعت خوندید. 2 رکعت را میبرد به فضیلت 2000 رکعت. نماز مغرب را 6000 رکعت، نماز ظهر را 8000 رکعت. بعضی روایات هم معروف است که نه، هر رکعت 200 رکعت. من سبح به تسبیح زهرا بعد کل صلاتی یکتب لکل رکعت منها ثواب 200 رکعت. البته این روایت اینجا ذکر نمی کنه، در سایه 200 رکعت، 200 رکعت باشه، 200 رکعت هم باشه، ولی شهید ثانی میگه تا 1000 رکعت روایت داریم فضیلت را بالا میبره. کیفیت تسبیح زهرا چیه؟ کیفیتش 30، ببینی یه وقت احیانا غلط من میگه 33 مرتبه الله اکبر است. آفرین، بله، پس آماده هستید. 34 مرتبه الله اکبر است. 33 مرتبه بعدن سبحان الله الحمدلله مقدمه رو چشمه. پس 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه هم سبحان الله. 33 مضموش میشه اصلا که 66، اونم 34 میشه تکمیل 100 ذکر است. این تسبیح ها را که درست میکنن، اینم از مخترعات خب مسلمان های متدین دیگه، اختراع خوبی هم هست. دیدید که مثلا این طرف 16 جفت، اون طرف هم 16 جفته، درسته؟ خیلی خوب، بله، آها، 16 و 1 این طرفه، 16 و 1 اون طرفه، 16 جفتم وسطه. چون آخوندک میگن اسم شیخک میگن دیگه، یه شیخکی هم اونجا داره، یه شیخکی هم داره. خب وقتی که این طرف 33 تاست، این طرف تسبیح 33 تاست دیگه، 33 تا الله اکبر میگه، شیخک را هم به اضافه اونها الله اکبر میگن دیگه، 33 شیخک هم اضافه شد، شد چند؟ 34. وسطش 33 مگر نبود؟ 32 نبود مگر؟ 32 بود دیگه، آخه 16 بود وسط، 16 بود اون ور، 16 و تک، این ورم 16 و تک. خب وسط 16 بود، 32 بود دیگه، شیخک اون وری را هم به وسط اضافه میکنه دیگه، 32 خودش بود، شیخک هم اضافه شد، اونم شد 33. خب ما بقی هم موند، بازم 33 دیگه. این دقیقه ها اختراع خیلی خوبیه. آیا از شما بپرسن احیانا دیگه بعضی اماما این شیخک را وقتی تو تسبیح ذکر میگی، الله اکبر را که میگی، آیا شیخک جز الله اکبره یا الحمدلله؟ جواب بگید الله اکبره. شیخک دوم جزء الحمدلله یا سبحان الله؟ اونم الحمدلله. اختراع خوبیه، اینم یک تفنن در فکر شما. خب منتها سعی بکنید که دقیق بگیم، مثلا نمیگم مثلا اگر احیانا دقیق گفته نشد هیچ ثوابی ندارد، اما آن ثوابی که رکعت 1000 رکعت، یه خورده باید با سلیقه مثلا بگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، معلومه است اون ماشین های خودکار که داره کار میکنه، اون دیگه ثوابی نداره. الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر نشد، سبحان 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 سبحان، خیال میکنه که هر رکعت 1000 رکعت اونم داره، نداره. یه خورده با تعنی الله اکبر الله اکبر الله اکبر، حالا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، لزومی نداره. بعضی اینم متوجه نیستن، یادتون باشه ما گفتیم در تکبیرهای نماز مرتل باشد، از اون استفاده می شود که تسبیح زهرا هم مرتل. مرتل معناش این است که یعنی جدا جدا بگه الله اکبر الله اکبر، تندم گفت بازم جدا جدا بگه، مثل الله اکبرهای اذان. مثلا بعضی دیگه خیلی مقدسی خرج می خوام بدن که یعنی تزویدش الله اکبر الله اکبر، نه، اگه با هم بگه الله اکبر الله اکبر بگو، قطع بکن، مرتلش استحباب دارد نه وصلش. خب این تمام شد، حالا بریم سراغ فصل بعد، فصل خامس، فصل میگم خامس نه، ها الفصل الرابع فی باقی مستحبات ها، فصل خامس دیگه، من اشتباه هم نکردم که؟ بله درسته، بله فصل خامس در تروک صلات است. تروک صلات، خیال نکنید من مطالعه نمی کنم میاما، ولی گاهی بی مطالعه مثلا خیلی احتیاج ندارد، چون من اینا را بارها گفتم 24 دوره بیشتر گفتم، لطفا 24 دوره ماشین خطی هم باشه، دستاندازها را میدونه دیگه که 24 مرتبه بره برگرده، میدونه کجا باید پا رو پدال ترمز، پا رو پدال گاز. اینا این است که گاهی مطالعه لازم ندارد، اما گاهی دستانداز داره، احتیاجی هست به مطالعه. این است که اشتباه نکردم. فصل پنجم درباره تروک صلاته. تروک جمع ترک، ترک ها، ترک های. البته اینها را قبلا در شرایط سادس، اول فی شروط ها گفتیم، شرط اول، شرط دوم، شرط سوم، شرط چهارم، پنجم، ششم، در شرط ششم تروک صلات را گفتیم. مثلا در شرط ششم صلات گفتیم که باید تکلم را ترک کند، قهقه خندیدن ترک کند، گریه کردن را ترک کند. اونجا گفته بودیم تروک را، اما یه مقدارش هم در این فصل میگیم. یکی از تروک صلات این است که آمین گفتن را ترک کند، در هیچ جای نماز آمین نگد، مخصوصا در بعد از هم، چنانچه عامه سنی ها وقتی که حمد را تمام می کنن یک آمین، مخصوصا در نماز جماعات، شون که آن کیفیت کذایی که خودتون بعض جاها ناظر بوده، اما در شیعه آمین را هر کجا بگه نمازش باطله، مگر من باب تقیه، اگر تقیتا آمین بگه. بعضی ها مبالغه کردن، گفتن عوض آمین استجب دعا انا هم بگد باطله. شهید ثانی میگه نه دیگه، این خیلی مبالغه است. بعضی ها گفتن آمین گفتن مکروهه. نه، مکروه بودنش هم دلیلش ضعیفه، بلکه آمین گفتن حرامه. حرام معناش این است که هم حکم تکلیفیش حرمته، هم حکم وضعی دارد که نمازش هم باطله، مگر در مقام تقیه. تا ببینیم ما بقی چی میشود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یتابع المأموم امامه فیه، تبعیت می کند مأموم بر پیش نمازش در قنوت، فیه به قنوت برمیگیره. و این کان مسبوقا، ولو مأموم مسبوق امام سابقه، یعنی ولو امام یک رکعت سابقه، رکعت دومش قنوت میگیره، اما مأموم یک رکعت عقبه، این موقع قنوتش نیست، ولی تبعیت بکنه. این یه معنا. معنای دیگرش هم که کردم که یعنی در ذکر هم احتمالی هست که استفاده بشود که تبعیت از امامش بکنه، ولی این مهمتره. بفرمایید. مثلا او کلمات فرج را خوند، اینم کلمات فرج را بخونه، ولی او جلو افتاده اون خونده، اینم دنبالش بره. عرض کردم که احتمال است دیگه، ما نگفتیم اینیست که معنا کردم، ولی اون احتمال هم در او هست. ولید ا فیه و فی احوال صلات، و باید دعا کند که دعا ید او، ولید او باید یدعو بخونیم، چون لام که آمده مجزومش کرده واوش افتاده، دعا یدعو، ولی یدعو واو بیفته، اما این مضمون می شود که دلالت کند بر سقوط واو. ولی یدعو فیه، باید دعا کند در قنوت، فیه بر قنوت برمیگرده. و فی احوال صلات، در تمام حالات نماز، لدینه و دنیا، در دینش، بر دنیایش، انتها من المباح، مباح باشه. و المراد به هنا مطلق الجایز، مراد از مباح مطلق جایز است که وهو غیر الحرام، غیر حرام را جایز به معنی الاعم میگوین، اسمش مطلق جایز، یعنی مستحبم جایزه، حتی مکروه هم جایزه، غیر از حرام همه چه جایزه دیگه، منتها جایز به معنی خاص همون مباح متساوی طرفینه، اما جایز به معنی عام هم مستحب هم مکروه همه اینها را شامل می شود. و تبطل الصلاه، اما نماز باطل می شود، لو سأل المحرمه، اگر از خدا درخواست حرام بکنه، حرام را مثلا ظالم را دعا کردن تیم، یا اینکه مثلا بگه خداوندا از تو میخواهم مقدمه زنا را بر من آماده بکنی که من بتوانم زنای مرتکب بشوم، اونجا نمازشان باطله. باطل است صلاتش اگر حرام بخواد از خدا، مع علمه به تحریمه، به شرطی که میداند این سوال حرامه، ضمیر تحریمی به سوال برمیگرده. و این جهل الحکم الوضعی، ولو حکم وضعی را جاهله، یعنی ولو باطل بودن نماز را نمیداند، حکم وضعی باطل بودن نماز، حکم تکلیفی حرام بودن، یعنی حرام را دعا کردن هم حرامه هم وضعی دارد، وضعی چیه؟ نماز را باطل میکنه. ها و هو البطلان، میگه ولو جاهل بر حکم وضعی هم باشد، که حکم وضعی چیه؟ و هو البطلان، هو برمیگه به حکم وضعی. اما جاهل و تحریمیه، حالا یه نفر هست که حرمت آن را جاهله، او چطور؟ او هم نمازش باطله یا نه؟ ففی عذره وجهان، آیا معذور است؟ آمده نماز میخونه بل دور از محضر مبارکتون، خدایی نکرده مثلا یه همچون دعایی میکنه، شراب خاره، شراب گیرش نمیاد، دو ارزم اللهم مرزوقنی خمرن او چلتن هستم که بزله اینجوری، ففی عذره وجهان اجود و مل عدم، اجود اون دو وجه این است که معذور نیست، یعنی نمازش باطله. سرح به فی ذکرا، به همین عدم قبولی عذر تصریح کرده مصنف در کتاب ذکرا، و هو ظاهر الاطلاق هنا، ظاهر اطلاق مصنفم اینجا همین طوره، چون گفت که و تبطل لو سأل المحرمه، مطلقا گفت دیگه، اما از اینکه جاهل باشد، اما از اینکه عالم باشه. پس اینجا هم دیدید که ظاهر اطلاق ایجاب میکنه. و تعقیب، یعنی و یستحب قنوت که گفته بودیم، این تعقیبم اطوس به جای قنوت، یستحب تعقیب، مستحب است تعقیب. تعقیب چیه؟ و هو الاشتغال و عقیب الصلاه، به دعا مشغول باشد پشت سر نمازش به دعا، او ذکرن یا به اذکار، و هو غیر منحصرن، آن ذکر هم منحصر نیست، لکثرت ما ورد فیه عن اهل البیت علیهم السلام، آنقدر زیاد است از اهل بیت اسمت زیاد وارد شده. یک روایت من دیدم که کسی که پشت سر نمازش تعقیباتا دعا میخوند، از خداوند برای خودش رفاه میخواهد، این مفیدتر است از این که ضرب در عرض بکنه، یعنی بره مسافرت های خیلی وحشتناک به دنبالی رفاه تحصیل کردن، یعنی تو تعقیبات نشستن زیاد تعقیبات کنه، از اون مفیدتره، پاپر فایده تر از اینقدر. که گاهی هم بعضی طلبه های عزیز رو میبینم که نماز که تمام شد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دو سه بار دستاش محکم میزند روزانوهاشو خداحافظ، اینقدر من تعصب میخورم، حتی یکی از نور چشمانم بود که گفتم کجا داری قرار میکنی، بیشین بیشین، اینجا خدا خودش دعوت کرده، بیشین، هر چه دردی داری، احتیاجی داری، حاجتی داری، بیشین، کجا داری قرار میکنی، شیطان از تو را با عجله فورا از سفره مرحمت و نعم بزرگ الهی داره تو را قرار میدهد، بیشین بگو. البته اینم من علاما نقل، چون خودم روایتش را ندیدم، که از هم که فرشتگان برمیگردانن نماز کسی را که هیچ تعقیباتی هیچ دعایی نکند، بر خودش که تو خیال میکنی خدا به نماز تو احتیاج داشته، بیا نماز تا مال خودت. البته این در واقع است، ولی قبول نماز واسطه بود که تو دست دعا، دست حاجت به اون غنی علل اطلاق ورداری که ذرات وجود ما وجودن بقاهن سر تا سر نعره احتیاج می کشن، ذرات وجود هم بقایش داد احتیاج می زند، هم وجودش برکه بر اون وجود غنی اطلاق. خیلی خوب. و افضله تکبیر و ثلاثن، این آسونه، افضل این تقیبات تکبیر گفتن سه مرتبه، رافع بها یدیه الهزای اذنیه، دسته ها را بردارد تا محاضی دو گوشش، واضعن لهما علی رکبتیه، دوباره دسته ها را بگذارد روی دو رکبهش زانوهایش، او قریبا منهما یا نزدیک به زانوها رو فخذهاش بگذارد، مستقبلن به باطن همل قبله، استقبال کند به باطن دستهاش به سوی قبله، کف دستها به طرف قبله باشه. سمت تحلیل، بعدن لا اله الا الله بگه بالمرسوم، اون مرسومش کدومه؟ و هو لا اله الا الله اله واحد و نحن له مسلمون الى آخر. ببین چی دیگه، ببین چی دیگه، بله این کف دست رو به قبله است دیگه، الله اکبر، بله همینطور همینطور. ثم تحلیل، که ثم تسبیح الزهرا علیها السلام، بعدن تسبیح فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها، و تعقیبها به ثم، این تسبیح زهرا را به ثم تعقیب میکنه، من حیث الرتبه، از جهت مرتبه است، یعنی اول الله اکبر، بعد لا اله الا الله، بعد تسبیح زهرا سلام الله علیه، از نظر رتبه است، لل فضیلت، نه اینکه فضیلت تسبیح زهرا از اونها کمتره، فضیلت تسبیح زهرا کجا، لا اله الا الله اله واحدا الى آخر و نحن له مسلمون کجا، این بالاتر از همونها. و الا فهیه افضله مطلقا، افضل تعقیب است، زمیر افضل و بنگه به تعقیب مطلقا اشارش به این است که تحلیل باشد تکبیر باشه. بل رویه اینها افضل من الف رکعه، روایت است که افضل است از هزار رکعت، که لا تعقیب لا تسبیح عقیبها، اون نمازی که تسبیح زهرا عقیبش نباشه، این نماز از او که تسبیح داره هر رکعت هزار رکعت. و کیفیتها، کیفیت تکبیر زهرا سلام الله علیه، این یکبر اربع و ثلاثین مرعه، اول اربع و ثلاثین مره بخونه، یعنی 34 مرتبه، و یحمد ثلاثا و ثلاثین، اما الحمدلله 33، و یسبح ثلاثا و ثلاثین، تسبیحشم سبحان الله هم ثلاثا و ثلاثین 33. ثم الدعا بعدها، حالا سلتون بلند کن ببینم اصلا که شما وارد حرم حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها میشوید، خب اونجا هم یه اول الله اکبر، بعد سبحان الله، بعد الحمدلله بگید، ببین اونم مثل ترتیبش ترتیبی حضرت ذکر حضرت زهراست یا فرق داره؟ ها کدوم مقدم مؤخره؟ ها اونجا سبحان الله مقدم الحمدلله بعدنه، اما در تسبیح زهرایی که بعد از نمازها، با اینکه اینم نقلش مختلفه، بعضی هم مختلف نقل کردن تسبیح زهرا سلام الله علیها را، اما معروف این است که اینجا الحمدلله مقدمه، در حرم حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها سبحان الله مقدمه. خیلی ها اینا اشتباه میکنن، خیال میکنن اونجا هم مثل تسبیح زهرایی که دنبال نمازها خونده میشود، نه. چرا را هم به قول معروف گفت که از چراغلی باید بپرسی، چرا ندارد در تعبدیات، در احکام شرع چرا نداره، اونجا گفته آنچنان بگو رو چش، اینجا گفته اینچنان بگو رو چش، 34 مرتبه الله اکبر بگو، دیگه نمیتونه بگی نه من امروز دلم میخواد 36 مرتبه بگم، نه دکتر گفته این قرص را روزی یکی بخور، دوتا بخوری دکتر اجازه نداده، ممکنه بمیری، کم هم نخور زیاد هم نخور، تبعید از دکتر بکن. ها اینا را به مردم باید به خود منول، بعد به مردم تذکر بدهیم. ثم سجدتان شکر، بعدن دو سجده شکر، و یعفر بینهما، یعنی نماز که تمام شد دو تا سجده شکر دارد و تعفیر کند بین دو تا سجده شکر. تعفیر یعنی چه؟ یعفر بینهما جبینه و خدیه، دو تا جبین و صورتش را، جبین به این گیجگاه میگن و پیشانی و گیجگاه اینجا را جبین میگن، و بعد ارسانی که خدن اینجا را میگن، یعنی اینها را به خاک به زمین به مالانه دم. حد جبینه و خدیه الایمن منها، یعنی هم دوتا صورت و جبین منها، یعنی الایمن منها که طرف راست را از آن، ثم الایسر بعد جبین و خد ایسر یعنی طرف چپ را، مفترشن ذراعیه و صدره به زمین بچسباند، فرش کند یعنی بچ متصل کند، هم دوتا ذراعش را هم سینهش را و بطنه هم شکمش را هم بتواند آنقدر خودشو با خاک با زمین مفترش و متصل کنه. واهی که می گذارد جبهته و پیشانیش را این مسلی مکانها، مکان سجده ها برمیگه به سجده، یعنی پیشانیش اول که سجده می رفت به مهر می گذاشت به زمین، اینجا هم همین دو حال سلات، یعنی مکان سجده در حال سلات، قائلم فیه ما در هر دو سجده چنین بگوید الحمدلله شکران شکرا معتمره، صد مرتبه بگه و فی کل عاشرتین شکران للمجیب، الحمدلله شکران شکرا، الحمدلله شکران شکرا، دفعه دهم که رسید اونجا یه شکران للمجیب بگه دوباره الحمدلله شکران شکرا، دفعه باز دهم شکران للمجیب به همین کیفیت تا صد مرتبه و دونه شکران معه، یعنی کمتر از او فضیلتن شکرن صد بار گفتن است و اقله شکرن سلاسن، اقل از او سه مرتبه شکرن گفتنه و ید او فیهما و بعدهما بالمرسوم، در اون دوتا سجده بعد از دوتا سجده شکر هر چی که دلش خواست دعا کنه مرسوم و آنچه که رسم شده است. آخه ببینید بس اول شما که پیشانتون میذارن مهر الحمدلله شکران شکران، درسته؟ بعد صورت راست، بعد صورت چپ، دوباره پیشان رو میذارید، این دوتا هست دیگه، این دوتا هست منتها وسطش صورت راست و صورت چپ را تعفیر میکنید. تعفیرم لغتا به معنی خاک مالوندن، یادتون هست در اون باب طهارت هم خوندید که اگر ولوغ سگ باشه اونجا تعفیر یعنی خاک مالوندن اون ظرف مستتعفیر به اون ممان. الفصل الخامس فی تروک، فصل پنجم درباره تروک صلات است. اینجا که میگه در تروک یمکنو ان یرید بها ما یجب ترکه، ممکن است که اراده کند آنچه را که ترکش واجبه، یعنی تروک واجبه. میگه آخه اینجا که میرسد در آخر این فصل اونجا خواهد گفت که و یکره الالتفات یمینن، یعنی در این فصل آخرش میگه و یکره الالتفات یمینن و یسارن، مکروه هست اونور اونور نگاه کردن. پس اگر تروک واجبه را میگه چرا در آخر فصل مکروه را هم ذکر میکنه؟ ملتفی شده این اشکالی. میگه یمکنو ان یرید بها ما یجب ترکه، آن چیزایی که ترکش واجبه، فیکون الالتفات الی آخر الفصل، پس می شود اون لفظ التفات تا آخر فصل یعنی لفظ التفات را که خواهد ذکر خواهد کرد از و یکره الالتفات تا آخر فصل اونها واجب نباشه. بس چرا ذکر کرده؟ مذکورن بی تبع، اون لفظ یکره الالتفات تا آخر فصل ذکر شده به تبعیت، یعنی اونها تروک واجبه نیسته اما مکروه است اونها را ترک نکند. ملتفی شدید؟ اراده کرده در این فصل تروک واجبه را، از لفظ الالتفات به بعد تا آخر همین فصل که مکروهات را خواهد شمرد اون به تبعیت ذکر کرده و الا چون راجع به تروک واجبه که این فصل صحبت می کند حق ندارد مثلا کراهت التفات به یمین و یسار را بگه. یا اینکه و یمکن که ان یرید بها، این باز اطوت به جا، ممکنه که ان یرید بها اراده کند از تروک ما آن چیزی را که یطلب و ترکه، ترک آن مطلوبه، منتها اعم من کون طلب مانع من النقیض، یعنی میخواد به طرق آن چیزهایی است که ترک اونها مطلوب است، یعنی شارع طلب کرده ترک اونها را، اینا را ترک بکن. منتها این طلب ترک دو جوره، یه مرتبه طلب ترک میکنه مانع از نقیزه، یعنی معناش اینه که واجب است ترک کردن، یه مرتبه طلب ترک میکنه مانع از نقیز و مخالفتش نیست، مثل التفات به اونور ور، یعنی توجه اونور ور نگاه کردن، ترک اینو طلب کرده اما از نقیزش هم مخالفتش هم منعی نکرده است، یعنی مکروه باشه. بارها گفتم دیگه، مکروه آن است که از نقیزش منع نباشد. حرام و واجب آن است که از نقیز اونها منع شده باشد. اصطلاحی است که بارها براتون گفتم دیگه، تکرار نمی کنم. و هیه، این هیه برمیگه به طروق، طروق جمعی به اعتبار جماعت مؤنث، و هیه ما سلف فی شرط سادس، اون طروق همونها بود که در شرایط سلاف که شرط سادس ششم گفتیم دیگه، در شرط ششم گفتیم که واجب است ترک تکلم کند، واجب است ترک بکا کند، ترک خنده کند، با قهقه، اونا رو گفتیم. آقا میگه وحیه ما سلف فی شرط سابق و تامین، یه چند تام اینجا میشماریم، چیه؟ ها، و تامینو، یعنی اون طرق یکی آمین گفتن است، تامین. ها، فی جمیع احوال صلات، این تامین را آمین گفتن، یکی آمین مشدد خونده می شود، یکی هم آمین، آمینش هم درسته، آمین باشه از اسماء افعال است، یعنی بعضی اسمها هستید به معنی افعال دیگه، آمین اسمت اما به معنی فعل، یعنی استجب الهی، استجب، مثل اینکه رویده، رویده از اسماء افعال هست یا نه؟ رویده به چه معناست؟ یعنی امهل، یعنی مهلت بده، اینا رو میگه اسماء افعال. آمین یعنی اللهم استجب. بعضی هم گفتن نه، آمین یعنی با تخفیف مین، میم هم میشود خون، اون میگن تامین. فی جمیع احوال الصلات، در تمام حالات صلات، و این کان عقیب الحمد او دعائن، ولو عقیب یک او الحمدلله که خونده می شود، یا یکی از دعاها، خود در قنوت هم، حتی اگر من هیچ یادم نمیاد یه قنوت را اکثرا می خوندم برای حافظه، نوشته بود خوبه در قنوت می خوندم، اینجا که متوجه شدم سالهای قبل دیدم که نبایست بگیم، خلاف احتیاط است. اللهم ارزقنا فهم النبیین و اکثر المرسلین و الهام الملائکه المقربین، آمین یا رب العالمین، در حافظه خیلی مفید است این دعا. اینو من در قنوت یه وقتهای سابق میخوندم بی توجه بر اینکه خلاف احتیاط است. ایشون میگن که آمین در تمام حالات نماز، حتی در قنوتش، حتی در سجده، حتی در هر دعایی که بعد از دعا هم در حال نماز آمین نباید گفت. اینجا که گفت و این کان عقیب الحمد ولو پشت سر الحمدلله، آخه این همیشه میاد بیاد بیان فرد خفی، و این کان عقیب الحمد، در حالی که عقیب حمد بعد از حمد خوندن چنان که سنی ها میخونن این فرد خفی نیست که، بس چرا اینجا به عنوان فرد خفی ذکر کرد؟ ولو اینکه آمین گفتن همه جا مبتله، ولو بعد از حمد هم گفته شود، اینو نه به عنوان بیان فرد خفیه، بلکه خاص اشاره کند، مخصوصا که عامه سنیات چون بعد از حمد میگن، ما اگر بعد از حمد بگیم مبتله. با اینکه دکتر گفته که داد نزن و برای تو مزن، چی بکنم دیگه، این مرده خیلی واضحتون شد که جان. بله، آها، بارک الله، یعنی فرد خفی نیست، بارک الله، بارک الله، خیلی. الا لتقیت، مگر به عنوان تقیت بگه، آمین را به عنوان تقیت بگه، فیجوز هینه ایزین بلقدیت جیم، بلکه به عنوان تقیه واسبه که جانت حفظ بشه در میان عامه. و تبطل الصلات به فعله لغیر. آقای قیاسفند وقت شده؟ تمام شده. خیلی خوب، چند دقیقه وقت هست؟ ده دقیقه هست. خیلی خوب. ها. و تبطل الصلات به فعله لغیرها، و باطل می شود نماز به فعله، به انجام دادن تأمین آمین گفتن لغیرها، برای غیر تقیه. یعنی اگر برای غیر تقیه آمین بگه نماز باطله. چرا؟ لنهی عنه فی الاخبار، در اخبار از اون نهی شده آمین در نماز نگید. المقتضی للفسادی فی العباده، نهی در عبادت مقتضی فساده، یعنی موجب فساد است. یعنی در نماز گفته نگو، اگر گفتی یعنی باطله دیگه. ولا تبطل بقوله اللهم استجب، اما اگر در نماز بگه اللهم استجب باطل نمی شود. و این کونه بمعناه، ولو اللهم استجب به معنای تأمینه، ضمیر بمعناه برمیگه به تأمین، یعنی اللهم استجب هم همون به معنی آمینه دیگه. و بالغ من ابتلا به، مبالغه کرده کسی که به اللهم استجب هم باطل دانسته، یعنی دیگه اون خیلی افراطه، آمین مبتله، نه اللهم استجب. کما ضعف قول من کرهت تأمینه، چنانچه ضعیف از قول کسی که آمین را مکروه دانسته، یعنی این گفته مکروهه، این چون این افراد، اون آنچنان تفرید، یعنی این دوتا قول درست زده همه. این میگه مکروهه، اون میگه مبتله. غیر از این که خود آمین مبتله، حتی معنایش که اللهم استجب باشه اونش هم مبتله، هر دو افراد تفریده. ها. کما ضعف قول من کرهت تأمینه بنا ان علا انه، اول دلیل من کرهه را ذکر میکنه بعد رد خواهد کرد. بنا ان علا انه، این مکروه دانسته روی این مبناست که الا انه دعا، اون این آمین دعا است، باستجابتی ما یدعو بهی، بر استجابت آنچه که دعا کرده، آمین یعنی اللهم استجب دیگه. بعد گفته که و ان الفاتحه تشتمل على الدعاء، چون فاتحه یعنی الحمدلله شامل دعا هم هست دیگه. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم، شامل دعا هم هست دیگه. ها، میگه ایشون گفته که اون کسی که مکروه دانسته گفته آمین عیب نداره، بعد از هم چون در هم دعا هست، اینا میگه آمین، خدایا این دعاهای منو استجابت بکن. پس چرا مبطل باشد، چرا حرام باشه، بلکه مکروهه. درست شد؟ ایشون چنین گفته. مرحوم شهید ثانی این قول بر کراهت را رد میکنه، میگه ما از اون بابت نمیگیم که آقا باطله، دلیل ما هم این باشد که بگیم که در حمد هم قصد دعا کند، هم قصد قرآنیت بکنه، لازمه اش این میشود که مشترک را در دو معنا به کار ببریم. چون بعضیا گفتن که در حمد اگر قصد دعا کند نه دعا حساب می شود نه قرآن. چرا؟ چون اگر قصد دعا کند قصد قرآنیت نکرده است، پس باطله. تو دلش نباید بگه که اهدنا، ای خدا اهدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای خدا از تو طلب اعانت میکنه، قصد دعا نباید بکنه، چون اگه قصد دعا بکند قصد قرآنیت از بین میرود. مرحوم شهید ثانی میگه که ما از این راه نمیگیم، ما از این راه نمیگیم که اگر قصد دعا بکنه قصد قرآنیت از بین میره. چرا؟ برای اینکه این حرف قبول ما هم نیست، چون هم یک عباراتی در او هست که حالت دعا دارد، اهدنا الصراط المستقیم، من معنای او را قصد می کنم، معنای او را قصد کردم، معناش این نیست که من قرآن بودنش را قصد نمی کنم، قرآنیت را قصد نمی کنم، پس ولو قصد دعا هم بکند عیب ندارد. ما به این آقا از این راه نمیگیم که چرا شما مکروه میدانید. این دلیلی که ایشون ذکر کرده عیب نداره، دلیلش خوبه که آمین گفتن حرام نیست، مبطل نیست، مکروهه، دلیلش هم رد نمی کنیم. بلکه ما میگیم که آمین گفتن منهی شده، یعنی در روایات ما را نهی کرده ان به این خاطر آمین گفتن مبطله، نه اینکه آمین گفتن مثلا لازمش این میشود در حمد باید قصد دعا کند. قصد دعا اگر بکند قصد قرآنیت از بین میره، پس حمدش باطل میشود. از اون راه ما نمیگیم، ما میگیم آمین گفتن منهیه، به این خاطر حرام است. من تاریخ نمیدونم، اما خب دیگه اینا یه بدعت بل نبود، یه بدعت دو بدعت که نبود، حالا اسمم نبردیم نبردی چه افتاره. خب این از که بدعت ها اینا بله خیلی بود. این از که میفرماید چون این نوارها میدونه همه جان فرستاده میشه و این از که اسم این از که میگه که کما ضعف قول من کرهت تأمینه بنا ان علا انه دعاء باستجابت ما یدعو به، که ایشون گفته که بنابر این که این دعا است به استجابت آنچه که دعا کرده و ان الفاتحه تشتمل علی دعا و فاتحه هم شامل دعا هست، اله آمین دعا میکنه خدایا این دعاهایی که در فاتحه خوندم اون قبول بکن، آمین یعنی اهدنا الصراط المستقیم منو قبول بکن، چه عیب داره؟ چرا باطل باشه؟ فوقش این است که مکروه باشه. میگه که ایشون این چنین دلیل آورده، ما حرف ایشون قبول نداریم، ضعیف هست. ضعیف بودنش نه از این نظر است، لولا بعضیا قول او را از این راه رد کردن، ولی ما اینو قبول نداریم. لولا ان قصد دعا بها یوجب استعمال المشترک فی معنیه، نه به این جهت که قصد دعا بها به اون فاتحه موجب می شود که مشترک را در دو معنا استعمال کنیم، یعنی هم درا هم در معنای دعا هم در معنای قرآن بودن. نه از این بابت الا تقدیر قصد دعا بالقرآن، اگر به قرآن به سبب قرآن قصد دعا بکنیم استعمال در دو معنا لازم میاد. و عدم فائدت تامین مع انتفاع الاول، و اگر اولی منتفی باشد یعنی قصد دعا نباشد، آمین گفتن تامین هم فایده ندارد که اللهم استجب گفتم قصد دعا نکرده باشم چی را اللهم استجب گفتم. و انتفاع القرآن مع انتفاع الثانی، قرآنیتش منتفی می شود اگر قصد دوم نباشد، یعنی قصد قرآنیت نکنم دیگه قرآن نخوندم فاتحه نخوندم. ما از این راه نمیگیم، یعنی بعضی ها که این چنین اشکال کرده هن گفتن اله آمین گفتن لازمش این میشود که در خوندن هم قصد دعا باید بکنه، اگر قصد دعا نکند آمین بیفایده است، اگر قصد دعا بکنه قرآنیتش را قصد نکرده است، قرآنیت را قصد نکرده باشد پس حمدش باطل می شود. اینا این چنین استدلال کردن. ما میگیم نه این درست نیست، اینش هم باطله. چرا؟ لأن قصد دعا بالمنزل من قرآن لا ينافيه، برای اینکه قصد دعا کردن به اون سوره‌ای که قرآن نازل شده، یعنی حمد به عنوان قرآن نازل شده و اهدنا الصراط المستقیم، من میگم قصد دعا هم به معنای خودش اراده میکنم، این لا ينافيه منافات با قرآن ندارد، ضمیر ينافيه به قرآن برمیگردد، لا ينافي القرآن منافات با قرآنیت نداره، و لا يوجب الاشتراک موجب نیست که ما بگیم این مشترک شد بین دعا و قرآن، چون لاتحاد المعنا مشترک آن است که یک لفظ بگم دو معنا قصد بکنم، نه اینجا معناش یکی اهدنا الصراط المستقیم قصد دعا کنم قصد قرآنیت بکنم، معناش این است که منو هدایتم کن به سوی صراط مستقیم. ها ولی اشتماله علی طلب الاستجابه لما یدعو بهی اعم. این دلیل دوم از ها باز یعنی اونو رد میکنه، میگه یک دلیلم این است که این حرف درست نیست. چرا؟ ممکنه که آمین بگه خدایا استجابت کن دعای منو، مقصودش این دعایی که اهدنا الصراط المستقیم در حمده اون نباشد. ها آمین خدایا همه جا دعاهای منو مستجاب بکن، مرادش نه اون دعایی که در حمد عوض قرآنی یک قصد دعا کرده در آخر آمین، یعنی خدایا همه دعاهای منو مستجاب بکن قبلا بعدا یا او باشه. ها ولی اجتماعی ضمیر اجتماعی را برگرداند به تأمین، و یک دلیلم این است که به اون تأمین شامل می شود علا طلب استجابه، که از خداوند طلب استجابت می کند لما ید او بیه، به آنچه که دعا می کند به سبب آن اعم من الحاضر، که او اعم است از دعای حاضر که در حمد گفت یا اهدنا الصراط المستقیم یا بعدن هم خواهد گفت آمین، یعنی خدا قبول کن. بعد پس این نیست اون لا لأن قصد دعا، اون لا تا اینجا نفی کرد، یعنی ما که میگیم این قول درست نیست نه به خاطر این دلیلی که دیگران تا اینجا دلیل ذکر کرده اند، ما دلیل ما این دلیل نیست که دیگران گفته اند که این قول درست نیست، بلکه ما میگیم قول بر کراهت درست نیست ضعیفه، به این خاطر میگیم و انما الوجه النهی، وجه بر ضعف این قول این دلیل نیست که دیگران گفتن، این دلیل را ما خودمون هم قبول داریم، یعنی این دلیل قابل رد نیست، بلکه انما الوجه النهی، وجه بر تضعیف این قول بر کراهت نهی است، چون نهی کرده ما میگیم که به خاطر این، و الا بگیم آمین به معنی استجب لازمش این میشود که در حمد قصد دعا کند، اگر قصد دعا کند مشترک میشود بین دو معنا و این هم منافات با قصد قرآنیت دارد، پس حق آمین گفتن ندارد. ما از این راه نمیگیم، آمین را میتونه بگه، قصد دعا هم از اهدنا الصراط المستقیم میتونه بکنه، و ممکن است آمین را برای استجابت مطلق دعا بگوید و هیچ مانعی نداشته باشد. اما آنچه که مانع است اینه، انما الوجه و وجه مانعیت از تأمین النهی، نهی شارع است. و ها ولا تبطل بترکه فی موضع تقیه، اسمش کتاب لومس و خودش هم باب صلات است و اول کتاب نوشته شده، خیال میکنن که یک کتاب بسیار آسانیه، همه ی حرفهاش هم تلگرافیه. و این نمل وجه و النهی، ببین لا تا اینجا بالا جارو کرد، این نمل وجه و اینجا تسبیح درخت دلیل را اینجا کاشت، محکم کاشت، این نمل وجه و النهی، زودم میگذرد رد میشه، خیال میکنه طلب فورا منتقل شد. در حالی یک مکتب اجتهادیه، دومش از او هم مهمتره، از او هم مهمتره. این هم در کتابهای استدلالی باید بگوییم که در نماز دو جور نهی هست، یک نهی ها هست متعلقش خارج از افعال نمازه، ربطی به افعال نماز نداره، اون نهی نماز را باطل نمی کنه. مثل چه؟ گفته به نامحرم نگاه نکن، این هم نماز میخونه هم نامحرم نگاه میکنه، آیا این نامحرم نگاه کردن نماز را باطل میکنه یا نه؟ باطل نمیکنه، چون متعلق نهی خارج از ماهیت صلات. اما اگر متعلق نهی داخل در ماهیت صلات باشه، نماز در مکان قصدی نخون، اله آمین در نماز نگو، این مربوط، کلام بیجا در نماز نگو، کلام معنادار در نماز نگو، نهی بر یک چیزی تعلق گرفته که خارج از ماهیت صلات نیست، اینجا مبتله. میخواد اینو بگه، میگه ولا تبطلوا بترکه فی موضع تقیه، نماز باطل نمیشود اگر تأمین را ترک کند در زمان تقیه. آخه ما گفتیم در موقع تقیه اله آمین گفتم واجبه یا عیب نداره؟ در زمان تقیه واجبه، آمین بگه واجب نیست، واجبه دیگه، واجبه. حالا این واجب را در مقام تقیه که واجبه آمین بگه نگفت، نگفت نماز باطل میشود یا نه؟ میخوایم بگیم باطل نمیشود. چرا؟ اینجا یعنی لا تترک تقیه که گفته این طلب به خارج از ماهیت صلاه تعلق گرفته، ولا تبطل بترک فی موضع تقیه لانه خارج عنها، برای اینکه تعمیم ضمیر انها بتعمیم خارج است از ماهیت صلاه. میگه که ول ابطال فی الفعل معکونه کذالک، میگه بس چرا موقعی که فعلش را انجام میده که یه آمین میگه، چرا بس اونجا میگه باطله؟ خب اونجا هم بگو که نهی تعلق گرفته بر چیزی که خارج از ماهیت صلات دیگه. بس چرا در غیر تقیه گفتنش مبطله؟ در مقام تقیه که نباید باید بگه نگفتنش مبطل نیست، او خارجه، اینم خارجه دیگه. میگه نه، معکونه کذالک لاشتماله علل کلام المنهیان، موقعی که تقیه نیست اله آمین گفتن شامل است بر کلامی که از اون نهی شده. همینطور که در نماز گفته که لا تتکلم بی کلامین، گفته که لا تتکلم بی تامینه، همینطور که او مبتله مربوط به ماهیت صلاته، این هم مبتله مربوط به ماهیت صلاته. اما در زمان تقیه گفته واجب است آمین بگو، این ربطی به ماهیت صلات نداره، یعنی بگو تا خودت به خطر نیفته. حالا این نگفت خودش را خطر انداخت، این معناش این نمیشه که نمازش هم باطل باشه، این خارج از ماهیت صلاته. مثل این که یه کارهای انجام میده که ربطی به صلات، حالا هم بر روح اطهر حضرت رسول الله، بر روح پاک امام جعفر صادق علیه السلام، سه تا صلوات قشنگ بگیم.